بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم اعلم ان التجری علی اقسام یجمعها عدم المبالات بالمعصیت او قلتها. مرحوم شیخ بعد از اینکه مسئله تجری را در دو محور پیگیری کردند، یکی تجری اصطلاحی یعنی شخصی به انگیزه عمل حرام کاری را انجام می‌دهد یا به انگیزه ترک واجب واجبی را ترک می‌کند، اما بعداً کشف خلاف شود و قطع او یا ظن او مطابق با واقع نباشد. این شده بود تجری اصطلاحی. و همچنین در مورد تجری در لغت، یعنی کسی که قصد معصیت داشته باشد یا حتی مرتکب مقدمات آن هم شود، اما در خارج عملی به عنوان معصیت محقق نشود بحث کردن. این تموم شد. در مجموع شیخ در گذشته به این نتیجه رسیدن که تجری فقط دلالت بر خبث فاعلی دارد، دلالت بر قبح فعلی ندارد. بعد گفتن که خبث فاعلی هم هیچ ملازمه ای با عقاب ندارد. این که این آدم شروریه که ما نمیتونیم عقابش کنیم، که در محاکم دنیوی و قضایی امروز هم همینه. شما کسی که دیشب قصد دزدی داشت میتونید ببرید تو دادگاه بالاخره حکم برش صادر کنید یا نه؟ قصد دزدی داشت، اتفاقا هم رفت دزدی هم کرد، اما اومد خونه دید گوسفند خودش آورده خونه، رفته بود گله فلانی دیشب دزدی، نیتش هم دزدی بود، یه گوسفندی هم برداشت آورد خونه کباب کرد دوستان خوردن، فردا رفت دید که اون صاحب گوسفندا میگه حاجی این گوسفندی که تو گله ما داشتی دیشب دزد برد، گوسفند خودش بود. میفهمه که آها اون گوسفند خودش بوده. خب در اینجا این شخص رو که محاکمه نمیکنن که. بله شاید از جهت دیگه محاکمه بشه، ورود به منزل دیگران و تجاوز به مال غیر و امثال این، اما از حیث سرقتی محقق نشده است. اما در ادامه مرحوم شیخ یه جنبندی میکنن و باز برای تنویر اذهان عبارتی رو از شهید نقل میکنن. اما جنبندی مرحوم شیخ 6 مورد مثال میزنن، یعنی 6 مورد صور ذکر میکنن برای اینکه در اینجاها تجری هست. یه موردش تجری اصطلاحیه، بقیش همه تجری لغویه. 3 موردش مربوط به جایی که شخص قطع دارد، 3 موردش برای جایی که شخص احتمال میدهد. البته قطع دارد ظن معتبر هم شامل میشود، چون به قرینه مقابله میفهمیم که احتمال ظن و شامل نمیشه، پس داخل در قطعه. آه من یکی یکی میگم، شما خودتون بگید اونه که تا حالا خوندید چی بود. مورد اولی که ایشون ذکر میکنند این است که طرف فقط قصد معصیت دارد، نه مقدمات رو انجام داد، نه فعلی در خارج از او صادر شده، فقط گوشه خونه نشسته بود داشت فکر میکرد که میگفت که اگه این زید گیرم بیفته ها چی میکنم چه میکنم. تازه تسلسل دارو مقدمات رو انجام نداد دیگه، فقط گوشه خونه نشسته داره فکر میکنه. این تکلیفش چیه؟ استحقاق عقاب ندارد. خب اگرچه در بعضی از زید، منظور زید و عمر نیست، زید کنایه از شخص خارجی اجنبیه مؤنثه زید میگنی، در چنین مواردی طبق حرفایی که تا حالا خوندیم این شخص مستحق عقاب نیست. البته بعضی از روایات دلالت بر این دارن، بعدم زیر قیاب کن، بعضی از این روایات دلالت بر این دارن که این شخص استحقاق عقاب دارد. بعضی روایات هم دلالت بر این داشتن که عفو شده است. شیخ بین اون روایات جمع کرد. مورد دوم قصد معصیت داره، مقدماتش هم انجام داده. خب اینم همون مثل ماجرای گذشته شد. حالت سوم قطع دارد که معصیته، انجام هم میده اما خلاف واقع در میاد. این مورد تجریه. دو مورد قبلی تجریه در لغت بود، تجری در اصطلاح. اما سه مورد دیگه این است که احتمال میده که معصیت باشه و اتفاقا به امید این که معصیت واقع بشه انجام میده. احتمال میده معصیت باشه و به امید این که معصیت در خارج انجام بشه انجام میدهد. این تجری اصطلاحی میتونه باشه؟ نه دیگه، چون تجری اصطلاحی این لغویه. کاری نداریم با اونش، هم مقدار فقط. یحتمل ان یکون معصیت، انجام میده به امید این که معصیت باشه. حتی همه اینا در جهت این که معصیت نبوده، چون باشه عصیان میشه. مورد بعدی این است که به خاطر بیموالاتی آدمیه که تو دین سختگیری نمیکنه، به خاطر بیموالاتی مرتکب چی میشه؟ حرام میشود. قصدی هم نداشته، بیموالات در دینه. خب خود بیموالاتی نحوه چی هسته؟ جرأت نشان دادنه. من به یه بند خدایی گفتم که این خانمایی که بالاخره موشان معلومه، زینتشان معلومه، حرامه دیگه، درسته؟ دزدی هم حرامه دیگه، درسته؟ اما شخص حاضر نیست دزدی بکنه، یعنی اگه یه پولی هم تو خیابون برداره میده تحویل میده، اما موش بیرونه، زینتش بیرونه، اصلا براش مهم نیست. این فقط به خاطر بیموبالاتیه، نه به خاطر اینکه بگیم که این شخص بالاخره دین و قبول نداره. مورد ششمی هم که شیخ داره میگه انجام میده به امید این که معصیت نباشه، میترسه معصیت باشه انجام. حالا من یه مثال میزنم همین رو هم جمع بشه. ببینید، شخص خمر داشته، در گذشته یه شیشه خمر داشت، الان اتفاقا به انگیزه این احتمال میده هنوز خمره و میخوره و ایشالله میگه بذار خمر باشد. این مورد اول میشه. مورد بعدی این است که شک داره که این سرکه شده یا نشده، اما چون زیاد سختگیر نیست و بیموالاته میخوره. مورد بعدی این است که شخص احتمال میده سرکه شده باشه و میخوره که از قضا هم سرکه از کار در بیاید. این شیشتا صورت شیخ میگه. بعد میگه همه این صورتهایی که ما گفتیم در یه جهت با هم جمع میشن. کجا؟ همه این موارد کاشف از خبث باطنی شخص هستن. بعد ذیل عبارت مرحوم شیخ که اینا رو ذکر میکنه میگه یه نکته خیلی مهمه، من اینا رو بسید فوائدون میگم بنویسید. میگه همه این مواردی که ما گفتیم در جایی تجری صدق میکنه، جرأت بر مولا صدق میکنه، که شخص عذر شرعی یا عذر عقلی نداشته باشه. عذر شرعی مثل چی؟ براءت شرعیه. عذر عقلی مثل چی؟ براءت عقلیه. حالا باز مثال های دیگه هم میزنم. اگر مورد بعد شک در تکلیف باشه، اگر شک در تکلیف باشه، شخص مرتکب بشه مستحق عقابه، عذر داشت دیگه. در جایی که شخص عذر داشته باشد در پیشگاه الهی معذوره، نمیتونیم او را متجری به حساب بیاوریم. جرأت نشون نداد که با دلیل و مدرک حرکت کرده است. اما اگه شبهه او شبهه شک در مکلفون بباشه چی؟ شک در مکلفون به مثلا در شبهه وجوبیه، میدونه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، هر دوشو ترک میکنه، این عذر داشته. یا شبهه تحریمیه محصوره، نه غیر محصوره، چون غیر محصوره باشه گله گشاد میشه، در دین سختگیری نمیشه، عسر و حرج میشه. اما شبهه محصوره باشه، میدونه یا این لیوان نجاسته یا این لیوان نجاسته، اما هر دوشو استفاده کنه، عذری نداره که. اما احدهما رو استفاده کنه چی؟ یکیشو استفاده کنه چی؟ اگر ما بگیم مخالفت احتمالی جایز است، عذر دارد. اگر بگیم مخالفت احتمالی جایز نیست مثل اخباری، عذر نداره. این کل بحثی که مرحوم شیخ در اینجا ذکر میکنه. بعد وارد عبارت مرحوم شهید اول میشن. عبارت مرحوم شهید اول حرفایی که تا حالا خوندیمه. بعد 5-6 مورد مثال میزنه برای تجری. مثلا میگه یه زنی رو پیدا میکنه، بعد فکر میکنه اجنبیه، یقینم داره اجنبیه، بعد باهاش نزدیکی میکنه به امید اینکه این زنا از کار در بیاد، بعدم میبینه زن خودش بوده. 5 تا مثال برای تجری میزنه. بعد در پایان میاد 2 تا از فتاوای اهل سنت رو نقل میکنه. اهل سنت یه فتواشون اینه که کسی که تجری میکند این کاشف از خبث فاعلی اوه و مستحق عقاب است. 1-2 چقدر عقابش میکنیم؟ میگه عقاب بین صغیره و کبیره. مرحوم شهید میگه این دوتا حکم هر دوتاش تحکم زورگوییه و تخرص این رجمن بالغیبه، رو هوا حرف زدن. اولیش معلومه، چون قبح فاعلی ملازم با عقاب نداره. دومیش هم معلومه، عقاب یا صغیره میشه یا چی میشه؟ بین صغیره و کبیره معنا نداره که. من 2 سال پیش رفته بودم زاهدان، یک مولوی از تو ایران شهر فتوا داده بود که هر کسی که اعتقاد داشته باشد مریضی از انسانی به انسان دیگر سرایت میکند مثل سرماخوردگی، او مشرک است. کلی هم کیف میکردم سنی ها ولی چا اینا که این همچی فتوای صادر کرده بود. اون چیز که عیان است چه حاجت به عدل و دلیل نلا امکان وقوعی اینا رو که اگه من معتقد باشم که مثلا مریض، بعد میگفت که این باعث توهین به مؤمن دیگه میشه. مثلا من میخوام با آقا نزدیک شدم مصافحه بگم آقا ببخشید من سرما خوردم، میگه پس تو مشرکی. اولا که چرتی مشرک بودن داره؟ همینجوری بالاخره یه فتوای چی میشه؟ یه مدت طالبان در افغانستان موقعی که مثلا مرده رو داشتن دفن میکردن نگاه می‌داشتن تابوتو، بعد تابوتو می‌ذاشتن زمین نگاه می‌کردن اگه صورتش مثلا تیغ زده بود مرده رو شلاق می‌زدن. تکلیف برای حی دیگه، برای مرده که نیست که. یا از خرید بادمجان و خیار برای زنا چیز می‌کردن، ممانعت می‌کردن که اینها مثلا بخوان چیکار کنن، ممانعت چیز داشتن. الان مثلا ایران خب دوچرخه سواری زنان رو در ملعام ممنوع می‌دونه، فقط به خاطر این است که میگه اون پوشش مناسب اسلامی رعایت نمیشه. عربستان میگه نه، اینها وقتی رو صندلی دوچرخه میشینن چون لذت بهشون دست میده از این باب ممنوع است. بالاخره که اینا بخوان چی کنن. اینم شنیدم ولی جای نخ. آره مثلا میگن نباید وایسته اینا. بو اصلا یک حرفای خیلی چیزه. و جالب اینه که در عربستان همه دینشان فقط در محدوده حرمین هست. در همون مکه یک تونلی هست، از اون تونل که عبور میکنی یه منطقه اش بهش میگن عزیزیه دیگه، انگار مثلا رفتی مثلا ونک پاسداران، یعنی کلا وقتی اونجا که میری انگار بالا شهر اصلا رفتی تجریش اصلا چیزه خیلی دیگه اوورته. آره آزاد آزاد اصلا وله وله دیگه. یا جده همون مسیر تردد ایرانی ها فقط با حجابن، 2 تا خیابون بالاتر که میره دیگه اینجوری نیست. ریاض که دیگه حالش معلومه. مثل پارسال ما رفته بودیم همین اربعین، شب رفتیم یعنی یه روز کاظمین موندیم، فرداش رفتیم سامر را. سال قبلش که رفته بودیم سامر را داعش بود، بعد ما شب خوابیدیم. شب کجا خوابیدیم؟ یه ساختمون خیلی خرابه بود، رفتیم توی ساختمون خوابیدیم. یعنی هرچی گشتیم جا پیدا نکردیم. شب شد سردمون شد، من به بچه ها گفتم آقا از این کارتون مارتون ها برده، 2 تا پتی از مغازه گرفتیم، یه ساختمون 4-5 دقیقه و رفتیم بالا که توی یکی از اتاق، همه اتاق سوراخ سوراخ بود، همه زده بود داعش خراب کرد. بعد شب اونجا خوابیده بودیم، نصف شب یه مرتبه موشک اومد به طرف سامرا. بعد این پشت اون ساختمون رو نگو مقر عراقی ها، اینا هم از این ور موشک بل کرده بودن، ساختمون لرزیده بود. بعد این ترسش تو تن ما مونده بود از سال قبلش. اصلا صبح که بلند شدیم هر کی میگفت دیشب کجا خوابیم خیلی اشتباهه. سال پارسال امن بود، بچه‌ها رو میگفتیم بخوابیم میگفتن نبریم. اومدیم و شب رفتیم بغداد، یعنی خواستیم بریم نزدیکای کاظمه، یه منطقه شیعه نشین بود. شماره اون یارو رو که داشتیم گوشیشو بالاخره در دسترس نبود، یعنی فهم ما اول بغداد دید گفت که مثلا میخواهید اسم مبید فلان اینا، گفتیم آره. رفتیم خونه، شب بودیم و صبح اومدیم ما رو آورد سر یه چهارراهی که ما ماشین سوار شیم بریم نجف. این چهارراه یه جوری بود که اینور چهارراه همه چادری همه اسلامی، درست همین چهارراه فقط اونور چهارراه زنا با شلوار و تیشرت و فلان خود بغداد. لذا اینا اسلامی بودنشون در جایی که براش منفعت چی نداشته باشه. یه جوک درست میگن برای قرائت، میگن آقا اگه دوست پسرم بگه یه لب بده چیه فلان، بعد میگه اگه یه حاج آقا بگه میگه بسم الله یه چیزه. الان اسلام اینا هم همین، اگه برای خودش نفت داشته باشه میشه چی؟ بسم الله. بهترین تبلت گوشیای لمسی که اون زمان هنوز در ایران نیومده بود رو شیوخ مکه و مدینه، همین شیوخ حرمین استفاده میکردن، اما برای مردم حرام بود. دلیلشون چی بود؟ چون پیغمبر استفاده نکرده بود. بستنی فالوده نمیخوردن، خودشون میخوردن تو کاخاشونا، اما بر مردم چی بوده؟ البته اینا حالا یه جای تجزیه تحلیل خیلی خوبی داره، باید بشینید فکر کنید. اینا خودشون میفهمن که این کارا اشتباهه، اما نفعشون در اینه. مردم اگر رشد بکنن به قدرت و تجزیه تحلیل برسن کار اینا زاره. تو استان گلستان ترکمنا اصلا هیچ تجزیه تحلیل ندارن، هیچ تجزیه تحلیل ندارن ها، ما رفته بودیم از اینجا حوزه چنارلی تو کلاله، اساتیدش غالبا از سوریه میان، حوزه خیلی بزرگه. یه ایوب صلاح الدین اونجاست، خیلی ها میگن شیعه شد، برخوردش واقعا با شیعه خوبه. هر شیعه که میره اونجا مهمان میکنه خیلی پذیرایی مفصل داره. ترکمنا اونجا درس میخونن، اصلا ذهن اینا روش نداره. اگه بخواد روش داشته باشه حرفای اخونداشون رو قبول نمیکنن که، چون در کتابهای خودشون که مراجعه کنن حقانیت تشیع رو میفهمن. یعنی در این حیه آدرسش سوال میکردیم سر دورایی کلاله به طرف خالد نبی. خالد نبی پیغمبریه که حالا قبل از چیز بوده، قبل از بعضی حضرت یونس اینا بوده، یه قبرستانی هم داره اونجا تو اینترنت سرچ. ما سر این دورایی وایسه سوال میکردیم که میخوایم بریم کلاله از کجا بریم. یه ترکمنی سوال میکردیم، میگفتیم آقا ما تا تمر قرقوزی رفتیم، اسم روستاشون بود. ترکمنی تجزیه تحلیل نداشت که ببینید جاده رو بخواد اینجوری بگه تمر قرقوزی، تمر قرقوزی، اصلا نداره. نمیدونم برخورد داشتیم با این ترکمنی یا نداشتید. اصلا حالا این ترکمن بخواد حدیث ولایت آیه انما ولیکم الله رو بخواد چیکار کنه؟ تا خیلی از موارد اصلا هیچ تجزیه تحلیل نیست. عربای تو عربستان الان همینن، نمیخوان مردمشون رشد کنن. لذا شما وقتی میری مکه و مدینه یا شهرهای دیگه عربستان، غذاخوریای مفصل، شهربازیای مفصل، بهترین ماشین جیمسی و فلان زیر پاشون، موبایل کذایی، لباس کذایی، طلا، چه طلاهایی، فقط به خاطر اینکه زندگی دنیوی اینقدر مشغولشان کنه اصلا احساس نیاز به فکر کردن پیدا نکنن. مشکلی نداره که فکر بخواد بکنه که، مشکلش کجاست؟ فقط شکمش زیر شکمش اینا حلش کردن دیگه. امروز هم اگر آمریکا اینجوری سلطه بر عربستان پیدا میکنه مشکلشونو دیده. دیدید که این ترامپ رفته بود با این ولیعهد و با این پادشاه عربستان دیده داشت، رقص شمشیر کرده بوده. اینا همینه. اون ترامپ میفهمه که اینا احمقنا، اینا دلشون به همین چی خوش، همین مقدار خوش. این فیلم که فیلم مختار رو نشون میداد، این بنده خدا غذا میخورد، زناش دور و برش بودن اینها، بعد میگفت چه میتوان کرد طعام است اینا، درست همین بوده. یعنی واقعا به غیر این فکر بعضی انقدر احمقن، میگن که آقا یزید رو گذاشتن امام حسین کجا، یزید رو گذاشتن سگ باز، شرابخوار، همه کاره، خودش هم زنازاده، پدر همین جوری برو همه شد. این به درد میخورد، با این میشد بازی کرد. اما اگر با یک شخص همون ثم اعلم رو بنویسید، تیترش رو بنویسید اقسام ششگانه تجری، مثل میتوان تجری را بر اساس معنای لغوی توسعه داد و اقسامی را برای آن برشمرد که تجری مصطلح تنها در یک قسم آن وجود دارد. نقطه ویرگول بذارید. زیرا مکلف یا قطع به معصیت دارد و یا احتمال آن را می دهد. و در صورت قطع به معصیت یا فقط قصد معصیت می کند یا علاوه بر قصد مقدمات آن را نیز فراهم می کند، و یا علاوه بر قصد و فراهم نمودن مقدمات بگو عمل را نیز در خارج انجام می دهد، ولی مطابق با واقع از کار در نمی آید. که این قسم سوم همان تجری مصطلح می باشد. نقطه ویلگو بذارید، سر خط بنویسید. این که سه قسم قطعش. و اما در صورت احتمال، و اما در صورت احتمال معصیت یا فعلی را که انجام می‌دهد به امید تحقق معصیت می‌باشد و یا از سر بیمبالاتی در دین مرتکب می شود و یا به امید معصیت نبودن انجام می دهد. جان؟ فرق چیه؟ اولیش اصلا التفات نداره، اصلا براش مهم نیست. مورد بعدی براش مهم هست، حتی ایشون تعبیر میکنه ترس هم داره تو دلش، بی مبالات هم نیست، اما میگه انشالله که اینجوری نیست دیگه. بله اگر بخوایم مبالات رو به معنای ورع بگیریم، آره شما مبالات دارید ورع نه تقوا، خیلی شدید معنا میکنید مبالات داشتن. الان خیلی از مردم ما مگه مبالات ندارن؟ من همینجا پردیسان شب 22 بهمن خونه یکی از رفقا بودم، صبح خواستم برم طرف حرم، یه دونه تاکسی وایستاد ما سوار شدیم، بعد 4 تا خانم اومدن ران تاکسی گفت آقا جا نداریم. بعد من گفت پس حاج آقا چیکار کنیم اینا؟ نمیدونم. بعد اون زنه گفت که حاج آقا اگه عقب بشینن، ما دو تا عقب بشینیم دو تا هم جلو بشینیم. یعنی باور کنید دو تا زن نشستن جلو تو ماشین پرای، راننده میخواست دنده عوض بکنه دستش به باسن زنه میخورد، اما زنه میگفت آره راننده یکم تونتر میری تظاهرات تموم میشه. این مبالات داشته علی‌الظاهر، درسته؟ اما نگو بی‌دقتی. یا الان شما در لمعه خوندید زن وقتی میخواد نماز بخونه خداوند متعال میگه وقتی میخواد از سجده بلند بشه دستاشو بذاره کنارش بلند بشه که برآمدگی های بدنش مشخص، این قطعه دین ما رعایت میکنه. اما الان زن متدین حتی زن طلبه دم حرم میخواد یه جفت جوراب بخره همونجا رکوع میره. خدا میگه برای من نمیخواد تو دو ملع عام رکوع بری، اما برای یه جوراب میره. یا الان مگه ما تو دین ما نداریم که اگر زن یه جا نشست از اونجا بلند شد مرد بعدش نشینه؟ امروز ما بی بندوباری های ما اینه، این وضعیت تاکسی های ما، زنه جلو نشسته از کجا؟ از پردیسان تا حرم، درسته؟ خب نیم ساعت طول میکشه دیگه ترافیک هم که نباشه. بعدن زن تمام گرماشون صندلی گرفته، بعد دو مرتبه تا زنه پیاده میشه یه مرد دیگه جاش میشینه. آقای علی پناه اشتهاردی پیاده میرفت خونه، نگه ما این کار رو بکنیم، ما باید چاره یندیشیده بشه، ولی پیاده میرفت خونه. واقعا آقای اشتهاردی همیشه پیاده میرفت خونه. اون دیده بودی نیده بودی؟ از خونه خودش تای صفایی پشت دفتر رهبری پیاده می اومد، پیرمرد بود خواهر، می اومد فیضیه کتابخونه مطالعه نماز، پیاده هم برمیگشت میرفت. آقای زنجانی پسراش میگفتن ما هیچ وقت ندیده بودیم آقا تاکسی سوارشون، تاکسی سوار نمیشد. الان آقای زنجانی ببینید سرعت راه رفتنش خیلی زیاده، یا مثلا رعایت میکردن دیگه. یکی از به حساب این آقای جوادی و آقای حسن زاده وقتی ما مازم رهبری اومد قم، آقای حسن زاده و جوادی از صبح جلو در خونه رو تمیز، آقای حسن زاده خودش جارو زده بود که اطراف هم آقا ما جارو میزنیم، میگفت اینا میگفت نه مولا میخواد بیاد فلان. بعد وقتی اومده بود اینقدر هی مولایی کرده بود که مقام معظم رهبری گفته بود که بابا ما رو خجالت زده کردید، مثلا شما اینو گفت اگه یک مکروه تو سراغ داشتن این کارو نمیکرد، این قرایت میکرد ما رو. اما الان این، حالا اینکه شما گفتی بی مبالات هم نیست، درسته؟ مثلا زن اخوند بعد میخواد خودشو به تظاهرات برسونه، اما این که میگن تو روایات چی داریم؟ آن میگن مسجد المرأته بیته، اگه سر جاش بند بشه. یعنی انشالله که یک کمی مسئولین به خودشون بیان حرفای ما مزار رهبری رو خوب معنا کنن. تنها چیزی که آدم مطالعه میکنه الان فلان که گوششون بده کار نیسته، ولی مسجد المرأته بیته کی گفته که انتخابات که میشه، درسته؟ تیشرت زنانه درست بکنیم با عکس فلان کاندید، درسته؟ شما تیشرت ها رو دقت نمی کردی که تیشرت درست میکنه به گونه که زن دستش ترنش که میپوشه بعد اون استیل اون مرد میفته رو سینه های زنه. علی موتورای کراس که در اومده درست کردن دیگه، نشیمنگاه عقبی بلندتره، عقبی سوار بر جلویه. اونا فقط به خاطر الان عشق این دخترها این چیزا همینه، این موتورها رو سوار بشن. اونا هم میدونن بعد چه کار بکنن. اینا هیچ کدامش، اینا فقط به قول معروف حالا الان خیلی از ما طلبه هم هستیم، بعضی وقتا بی مبالات هم نیستیم، شاید با تقوا هم باشیم، اما بی دقت هستیم. مکان نمازگذار باید چی باشه؟ مباح باشه. ما با یک رفقا رفتیم بندر ترکمن، بازارچه بندر ترکمن نمازخونه داره، گفت نماز بخونیم، گفتم اشکال نداره تا هنوز وقت وسعت داره میریم گرگان امام عبدالله میخونیم. گفت بخونیم اول وقت دیگه. گفتم مرد حسابی اول وقت خوندنش مستحبه، اما مباح بودن مکان که واجبه که. فقط هم اول وقته رو میبینیم، ما مباح بودن رو نمیبینیم. خب کجا میدونی که الان اینجا اونم منطقه ترکمن صحرا، بازارچه ترکمنا، از کجا میدونی این زمین رو گرفتن؟ همینجا زمین کی بوده کی نبوده چه میدونیم؟ مخه بعد برای احراز بشه برات دیگه که، اما خدا دقت نمیشه. یا مثلا طرف میره خونش، بچه کوچیک داره، میخواد اینو از چیز بگیره، از این مای بیبی بگیره، اصلا مراعات نمیکنه. من دیدم و طلبه میگه که چند جای این فرشو همه رو نجس کرد اینا. بعد گفتم خب بشورید دیگه. بعد میگه خب اون که مهمونه میاد خونه ما که نمیدونه که نجسه، برای اون جایز است. ای دمت گرم. اینا بی مبالات نیستا، بی توجه. خب بنویسید فوائدون، یا بنویسید بیان سه فائده. فائده اول، فرض بس در موارد مذکور این است که در هیچ یک از اقسام ششگانه معصیت واقعی رخ نداده است. چون در غیر این صورت از حالت تجری خارج می شود. همین که یک رفقا نشای آقای انصاری فکر کنم بود اشاره کرد. آقای حسینی.
اول یا دومی دیروز گفتین که
اینجا ششگانه، اینجا.
همین ششگانه دیگه اول یا دومیش.
اولی چیزی نگفته قصد مسیح.
اول یا دومی اینجا با هم بود مشکل داشت.
اگه واقعا باشه تجری نیست که. تجری یعنی خلاف واقع. اون اول دومیش لغویه اشکال نداره.
این ستای مری هم لغوی میشه چون جا مثلا احتمال...
میدونم، اما ایشون چون داره میگه تجری، ما باید به گونه‌ای معناش کنیم که نزدیک به چی بشه؟ نزدیک به تجری استره. خودشون تذکر نکاتی که میگم خودش گفته الان. تو متن میگه باید معصیت محقق نشه. دو، فائده دوم، باید توجه داشت که تجری در سه قسم اخیر، یعنی اونجا که احتمالا، به شرطی صادق است که جهل مکلف عقلن یا شرعن عذر به حساب نیاید، زیرا صدق عنوان تجری وابسته به این است که احتمال وقوع معصیت وجود داشته باشد و در جایی که مکلف عذر شرعی یا عقلی داشته باشد احتمال وقوع معصیت منتفی است. نقطه سرخط. بنابراین در شک در مکلفون به، مانند شبهه محصوره وجوبیه، داخل پرانتز مثل شک که در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، یا شبهه محصوره تحریمیه، داخل پرانتز بنویسید شک در حرمت یا نجاست، یکی از دو ظرف مشتبه. بعدش ویلگو بذارید. که مجرای احتیاط است، کسی که شک در مکلفون به داره باید احتیاط کنه، چون اشتغال یقینی اومده. که مجرای احتیاط است، تجری قابل تصور است. اما در شک در اصل تکلیف که هم به حکم عقل مانند قبح عقاب بلا بیان و هم به حکم شرع مانند حدیث رفع یا استصحاب عدم تکلیف، بلگول مجرای براءت است در جایی که شک در تکلیف داشته باشیم، هم عقلن و هم شرعن طرف عذر دارد. که مجرای براءت است، بلگول تجری قابل تصور نیست، زیرا جهل مکلف عذر او به حساب آمده و به مکلف مطابق با براءت اجازه مخالفت با حکم واقعی داده شده است. آقای انصاری، یعنی فقط شک در تکلیف داره، واقعا هم در واقع حرام این نمیدونه، وقتی براءت جاری میشه معناش چیه؟ یعنی تو آزادی هر کار دلت میخواد بکن، ولو این که حتی منجر بشود به مخالفت با حکم الله چی؟ واقع. عذر دارم من. نکته سوم، تمام این اقسام ششگانه در قبح فاعلی مشترکن، اما از حیث درجه قبح در یک سطح نیستند، بلکه قبح فاعلی در سه قسم اول که شخص علم یا ظن معتبر دارد افزایش می‌یابد و در سه قسم اخیر که شخص فقط احتمال معصیت می‌دهد کاسته می‌شود. اما در تمام این اقسام، از آنجا که معصیت واقعی صورت نگرفته است، نمیتوان قاطعانه از قبح فعلی آنها و در نتیجه استحقاق عقاب سخن گفت. لذا مصنف خیلی راحته، چون در اقسام گذشته معصیت اتفاق نیفتاده، نمیتوانیم بگیم قبح فاعلی هست و استحقاق عقاب هم هست. لذا مصنف جنبندی همه بحثای قبلیه. لذا مصنف فرمودن در مورد اول، یعنی قصد به تنهایی ویلگول عفو شده است، و در مورد دوم یعنی اشتغال به مقدمات از باب جمع بین اخبار در بعضی از موارد احتمال عقاب هست. و در مورد سوم عقاب نیست. لذا وقتی در مورد سوم عقاب نباشد، قصد معصیت عقاب نیست. انجام مقدمات گفته که اخبار میگن عقاب هست، اونجا که فعلو در خارج انجام بده عقاب نیست. وقتی در مورد سوم عقاب نیست، خب ستای بعدی که فقط احتمال بوده قطعا عقاب نیست. لذا وقتی در مورد سوم عقاب نباشد، در سه مورد اخیر که احتمال معصیت میدهد، نه یقین و نه گمان به معصیت دارد، به طریق اولا عقاب ندارد. خب این از این عبارت اینجا عبارت رو باشه، انشاءالله برای جلسه فردا این عبارت رو توضیح میدیم، دو مرتبه میخونیم، بعد عبارت شهید رو یه چند نکته دارم میگم بنویسید، عبارت رو میخونیم، فردا اگر خدا بخواد به شرط حیات انشاءالله بحث تجری چی میشه تموم میشه، از روز چهارشنبه هم از تنبیه دوم شد. والحمدلله رب العالمین.